ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی. عذر میخوام که مجله رو مجله بعد از ظهر اعلام کردم. امروز پنجشنبه است، 26 دی ماه. در پوشش خبری ویژه‌مون خواهیم پرداخت به صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی و همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی. اما پیش از آغاز مجلمون اجازه بدید که مشروع تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم، با سلام. وزرای خارجه کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و بریتانیا امروز پنجشنبه برای تلاش به منظور پیشبرد همکاری کامل مقام‌های ایرانی در لندن دیدار می‌کنند. شهروندان این کشورها در پی هدف گرفته شدن هواپیمای اوکراینی در تهران کشته شدند. مارک گارنو، وزیر ترابری کانادا، در آستانه این دیدار گفت کارشناسان نظامی آن کشور به ایران محل سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک سپاه پاسداران را بررسی کردند. این مقام کانادایی همچنین از توافق برای بازدید از لاشه این هواپیمای مسافربری و مشارکت کارشناسان آن کشور در رمزگشایی جعبه‌های سیاه خبر داد.
جعبه های سیاه هواپیما در دست ایران است که هدایت تحقیقات را بر عهده دارد. مسئولان ایرانی به ما گفتند نه تنها اجازه خواهیم داشت در روند رمزگشایی، بلکه در تحلیل داده های جعبه های سیاه هم مشارکت کنیم. باید ببینیم به این وعده عمل می کنند یا نه، چون هنوز این اتفاق نیفتاده. به همین دلیل ما می خواهیم اختیار لازم را دریافت کنیم و هیئت ایمنی ترابری کانادا می خواهد در تحقیقات مشارکت داشته باشد.
در همین حال بیش از 180 نویسنده و انجمن ادبی داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به سرنگونی هواپیمای مسافر توسط موشک‌های سپاه خواستار معرفی و مجازات همه آمران و عاملان به گفته آنها خطاکار شدند. در این بیانیه که سایت کلمه روز دوشنبه 23 دی ماه منتشر کرده، امضا کنندگان اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از اعتراف به شلیک هواپیما را عملیات فریب خوانده و نوشتند روان نمی‌دانیم خانواده دایی که برای از دست رفتن عزیزانشان اندوهگین بودند از بی‌مسئولیتی، بی‌کفایتی و ناکارآمدی نهادهای مسئول خشمگین نیز باشند. و سازمان عفو بین الملل در گزارشی میگوید بعضی مراکز درمانی در ایران از پذیرش زخمی های اعتراضات چند روز گذشته بیم داشتند. این سازمان مدافع حقوق بشر روز چهارشنبه همچنین از تهدید پزشکان از سوی نیروی انتظامی در پیوند با پذیرش معترضان مجروح خبر داد. عفو بین الملل با استناد به تصویرها و شاهدان خود اعلام کرده نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی و ساچمه‌ای شلیک کردند. استانداری سیستان و بلوچستان میگوید بارندگی شدید و سیل نزدیک به 3000 میلیارد تومان به زیرساخت‌های این استان زیان وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به خسارت‌های سیل خواستار تسریع در بازگشایی راه‌های روستایی مناطق سیل زده شد. او همچنین از تخریب پل‌ها، زمین‌های کشاورزی و مرگ دام‌ها در سیستان و بلوچستان خبر داد. شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه خواستار فشار حداکثری به حکومت جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مردم ایران شد. آخرین ولیعهد ایران که در مؤسسه هاتسن در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، با تاکید بر اینکه رفتار جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد، افزود پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط با حکومت تهران را خیانت به مردم ایران خوانده است.
با پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط با رژیم ایران، از درخواست مردم ایران برای حمایت بدون قید و شرط غفلت کرده و در واقع با همسازی با ستمگرانشان به آنها خیانت می کنید.
به گفته آقای پهلوی، برای مردم قابل قبول نیست که غرب بخواهد با حکومت جمهوری اسلامی مذاکره کند، چرا که ماهیت حکومت تغییر نخواهد کرد. اما جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در پایتخت هند با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. دفتر آقای بورل در بیانیه آورده که دو طرف درباره برجام گفتگوی بی پرده داشتند. این اولین بار است که دو طرف پس از انتصاب جوزف بورل به ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می‌کنند. آقای بورل در این دیدار تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان در پی حفظ برجام است. این اظهارات چند روز پس از فعال شدن مکانیزم حل اختلاف در برجام از سوی سه کشور اروپایی مطرح می‌شود که در صورت به نتیجه نرسیدن آن می‌تواند به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بر ایران منجر شود. ایران اقدام اخیر سه کشور اروپایی را مردود خوانده و خواستار تصحیح رفتار آنها در قبال تهران و برجام شده.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با مشروع تازه ترین خبرها. یادآوری میکنم که اگر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتر مطالعه کنید. همچنین مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو هم میتونید مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، نشست پیکر جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراین در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. حسن روحانی میگوید بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است. آغاز به کار نیروهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا در عراق. و پارلمان روسیه به نخست وزیر تازه ولادیمیر پوتین رأی می‌دهد. امیدوارم تا پایان پوشش ویژه خبری امروز من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. تشریح پیکر جانباختگان هواپیمای مسافربری 752 که صبح چهارشنبه گذشته در حوالی فرودگاه امام خمینی تهران در اثر اصابت موشک سپاه پاسداران سقوط کرد و سرنگون شد، در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره. همکارم بابک غفوری آذر با جزئیات بیشتری از این خبرها همراه با من در استودیو. بابک سلام میکنم، خوش اومدی به مجله نیمروزی. آخرین جزئیات و تحولاتی که در این رابطه داریم چه هست؟
سمیرا، میدونیم که از دیروز که روند تحویل پیکرهای جانباختگان حادثه سقوط هواپیما به خانواده ها شروع شده، شاهد تشییع پیکرها و خاکسپاری اونها هستیم در شهرهای مختلف ایران بسته به محلهایی که هر کدام از این قربانیان حضور داشتن. و از دیروز گزارش‌های مختلفی درباره شکل‌های برگزاری این مراسم داره منتشر میشه. امروز گزارش‌ها و ویدیوها و تصاویری که به دست ما رسیده نشون داده که در برخی شهرها این تشییع پیکرها جنبه‌های اعتراضی به خودش گرفته. دست کم در دو شهر سنندج و سقز ما میتونیم ببینیم که حاضران در مراسم تشییع پیکرها شعارهای اعتراضی علیه حاکمان جمهوری اسلامی ایران سر دادن که به ویژه در شهر سنندج ابعادش به نسبت در ویدیوها گسترده دیده میشه. میتونیم بشنویم صدای یکی از اونها رو.
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر الدنگ و ستایش کنیم.
همزمان با این جنبه‌های اعتراضی مختلف، اما در برخی شهرها به نظر میرسه که شکل دیگری داره در این مراسم تشییع پیکرهاش طی میشه. مثلا در شهر تفت حضور نیروهای سپاه پاسداران در تشییع پیکر یکی از جانباختگان این حادثه در ویدیوهای منتشر شده خیلی محسوسه. در شهر ملایر هم شبیه همین دیده میشه که در واقع متولی برگزاری مراسم به نظر میرسه که خود سپاه پاسداران هست و حضور داره و کل مراسم رو داره برگزار میکنه. این موضوع نشون میده که خب حساسیت ها نسبت به برگزاری مراسم سوگواری کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما هم از نظر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط خاصی که در جامعه ایران در یک هفته گذشته شکل گرفته مورد توجه هست و سعی میکنه که به نظر میرسه جلوگیری بکنه از تبدیل این مراسم ها به زمینه های اعتراضی دیگری که در روزهای اخیر در شهرها و نقاط مختلفی از ایران دیده شد، به ویژه در دانشگاه‌های مختلف که باعث بازداشت‌ها یا برخوردهای دیگری هم شد.
در رابطه با ادامه اعتراض ها هم آیا اخبار تازه‌ای داریم؟
اعتراض هایی که شکل گرفته در ایران در روزهای اخیر با توجه به حضور گسترده نیروهای امنیتی در نقاط مختلف ایران در شهرهای مختلف کم و بیش در برخی دانشگاه ها ادامه پیدا کرده. ما گزارش هایی دریافت کردیم که شب گذشته هم در دانشگاه سنندج برخی تجمعات اعتراضی در داخل دانشگاه ها شکل گرفت، اما در دانشگاه دیگری در تهران شب گذشته گزارشی دریافت نکردیم. اما همزمان با اون گزارش هایی از بازداشت دانشجویان داره میاد، به ویژه در سنندج، در دانشگاه رازی کرمانشاه و همینطور از تداوم بازداشت تعدادی از دانشجویانی که در تهران در اعتراضهایی که در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، در دانشگاه امیرکبیر یا در دانشگاه صنعتی شریف رخ داد منتشر میشه. علاوه بر اون هم منابع خبری دیروز از بازداشت دو فعال سیاسی عضو اتحاد ملت خبر دادن، ویدا ربانی و حسن معصومی که گفته شدن بازداشت شدن. سخنگوی قوه قضاییه ایران در آخرین اظهار نظر خودش تعداد بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر رو حدود 30 نفر اعلام کرده، اما تعداد بازداشتی هایی که داره منتشر میشه ابعاد مختلفی داره و نمیتونیم به طور دقیق بگیم که تعداد دقیقشون به چه تعداد هست. مرتبط با موضوع تشییع پیکرها هم اون اختلاف نظری که اشاره کردم، مثلا در شهر مهاباد حتی جنبه های اعتراضیش خیلی گسترده تر بود، به این نحو که حاضران در مراسم حتی پرچم هایی که بر روی تابوت های کشته شدگان تحویل خانواده ها شده بود رو میبینیم در ویدیوها کنار میزنن و میکنن و حتی اعتراض های نسبت به عنوان شهیدی هم که به این خانواده ها و این قربانیان داده شده از جانب خانواده ها دیده میشه.
ویدیوهای منتشر شده از اینکه خانواده‌های این افراد مایل نیستند که تابوت عزیزانشون رو پیچیده در پرچم جمهوری اسلامی تحویل بگیرند. بابک، همچنین در یک خبر دیگه 180 نویسنده واکنش نشون دادند به خبر سرنگونی هواپیمای مسافربری و خواستار اون شدند که همه آمران و عوامل خطاکار معرفی بشن و مجازات بشن، از جمله محسن حکیم معونی، طلا نژاد، حسن سمیه نوروزی، زها کاظمی و ابوتراب خسروی کسانی هستند که این بیانیه رو امضا کردند. حامد اسماعیلیون یکی دیگر از نویسندگان نیست که همسر و دخترش رو در جریان سرنگونی این هواپیما از دست داده، نام او دیده نمیشه، اما نام دوستان بسیاری از آقای اسماعیلیون در پای این بیانیه دیده میشه. خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری‌آذر بود با آخرین اخبار و جزئیات در رابطه با سرنگونی هواپیمای 752 خطوط هوایی اوکراین. اما در ادامه اجازه بدید که نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
مسئولین محترم جمهوری اسلامی، عاجزانه شما میخوام دلتون رو با مردم ایران روشن کنید، قلب ها رو مهربون کنید. الان دو ماه مونده به سال جدید، این مزار بیاد فکرها رو شستشو بدیم، محبت و قلب ها رو مهربون کنیم که مردم از شما راضی بشن. نذار قلبی مادر رو بیشتر از این مشکنه. مادر رو حقشون این نیست که گریه تحویل بگیرن. اون هواپیما با اون 176 تنشی، اون 1500 نفر مردمان بیگناه گناه داره. ملت ایران ملت نجیبی هست، روانیست که به این مردم ظلم کنی. شما
اگر جمهوری اسلامی راست میگه که خطا شده، اشتباه شده، چرا عزاداری نمیگیره برای 176 تا کشته شده ایرانی و تمام رؤسای خارجی که سرنشیناشون اونجا بودن همه دارن مراسم میگیرن، چرا اینا نمیگیرن؟
ما یه ضرب المثل داریم که همه هم شنیدن، همه هم میدونن. خشت اول چون نهد میماکش تا سریا میرود دیواکش. از همون روز اولی که آقای خمینی اومد به دروغ گفت که میدونم پول آب و برق اون چج نمیخواد بدین دیگه، بخشیده همیشه پول آب و برق هم نباید بدین، اصلا ایرانی. از همون دروغ اولی دیگه سیستم بر مبنای دروغ خواسته شده و داره بر مبنای دروغ میره بالا. اینی که دیگه شما دارایی‌هاتون نکردید چرا دروغ میگن، چرا دروغ میگن. از همون اولی که سیستم بر مبنای دروغ پایگذاری شده و تا آخرش هم میره.
آقای روحانی میگه برید نگاه بکنید عاملان این کار کیان. خب شخص اول مملکت که این کار باشه تو چه کار میکنی آقای روحانی؟ محاکمهش میکنی؟ اگه دستور از شخص اول مملکت باشه تو که از هیچی خبر نداری.
روحانی شما با چه روی برمیگردی این حرفا رو میزنی؟ به خدا من آدم به پررویی شما رژیم ندیدم. شما داری میگی مسئولش آمریکاست که ملت ایران 80 میلیون رو زجر میده. بابا عجب روی دارین. شما این که دست میکنین تو هر سولاخی منطقه رو با آتیش کشیدین، شما این که جنایت میکنین. بذارید یه هفته بشه بعد این جنایتی که هواپیما رو زدین، چقدر شما بی شرم هستین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی افزایش انتقادها به دولت حسن روحانی در رابطه با بیخبری چند روزه او از دلیل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین، آقای روحانی در مقام دفاع از خودش بر اومده. آقای روحانی که در یک مراسم بانکی صبح امروز صحبت می‌کرد، گفت که به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت میکنه، همه چیز رو نمیتونه بگه ولی اگر مراقبت روزانه صورت نگیره بین جنگ و صلح تنها یک گلوله فاصله است. همکارم رویا کریمی مجد در استودیو همراه ماست تا نگاهی بیاندازیم بر صحبت‌های صبح امروز آقای روحانی. رویا، حسن روحانی چگونه سعی کرده که از خودش دفاع بکنه در صحبت‌های صبح امروز؟
خب سمیرا، حسن روحانی امروز سعی کرد به موضوعات مختلفی که در سال‌های گذشته توجه مردم رو جلب کرده و فشارهای زیادی بر روی مردم آورده اشاره بکنه. در مورد مسائل اقتصادی صحبت کرد و اینکه چطور در سالهای اول دولتش تونست تورم رو از 40% به تورم یک رقمی برسونه، چیزی که به قول خودش میگفت اقتصاددانها باورشون نمی‌شده که چنین چیزی ممکن باشه. در مورد برجام صحبت کرد و اینکه چطور در واقع تونسته پای میز مذاکره بشینه و به گفته خود آقای روحانی پشت نکرده به ماجرا و رها نکرده. اما یه اشاره بکنیم به این که در واقع آقای روحانی سمیرا امروز خیلی از ادبیات جنگ استفاده کرد. یه نگاهی بکنیم به حرفی که در مورد ایستادگی ایران در برابر آمریکا زد.
کمتر کشوری است که جرأت بکنه در برابر آمریکا صریحاً اعلام بکنه و یک پایگاه نظامی مهم منطقه‌ایش رو زیر موشکباران قرار بده. آمریکا به همه ظلم میکنه، به همه تجاوز میکنه، به همه ملت‌ها منافعشون زیر پا میگذاره. ممکنه بعضیا هم به زبان تهدید کنن، اما اینکه در مقام عمل یک پایگاه نظامی اونها رو ما نیمه شب بلرزانیم و پنتاگون رو برای 24 ساعت در برابر این حادثه بیدار نگه داریم و ناچار کنیم آمریکا رو که از تهدیدش عقب نشینی کنه. خب این نکته مهمیه.
خب یادمون باشه سمیرا که در واقع تصمیم حمله به این پایگاه نظامی آمریکا در واقع یک تصمیم حکومتی بوده نه یک تصمیم دولتی و حسن روحانی به نظر میرسه تنها یکی از تصمیم گیران در این زمینه بوده ولی اون داره کاملا به نفع خودش مصادره میکنه این ماجرا رو. همینطور حسن روحانی بعد به سراغ برجام میره، بعد از تلاش دولتش برای تبدیل اون چیزی که اون موقعیت جنگی میخونه به موقعیت گفتگو سخن میگه. این تیکه صداش هم بشنویم.
قبلنم من گفتم این تعبیر رئیس جمهور فرانسه است، رئیس جمهور قبلی، که اولش در یک جلسه به من خصوصی گفت، بعد یک بارم که من پاریس رفتم در حضور خبرنگارها گفت ما شش کشور قاطعانه تصمیم گرفته بودیم برای حمله نظامی به ایران و مصمم بودیم که در سال 2013 این حمله انجام بگیره. بعد از انتخابات در سال 2013 و شرایط دولت در ایران ما رو دچار تردید کرد و بعد منصرف شد.
و خب میبینی که در واقع تغییر تصمیم گیری کشورها رو هم به حساب انتخاب دولت 11 میگذاره. در ادامه صحبتاش حسن روحانی از خسارت‌های جنگ گفت، اینکه همونطور که در جنگ میزنیم میخوریم، سعی کرد توجیه بکنه آسیب‌هایی رو که به کشور وارد شده، و در نهایت از همه این زمینه‌چینی‌ها استفاده کرد تا موقعیت خودش رو به عنوان رئیس شورای امنیت ملی تثبیت کنه.
با اینکه رئیس شورای امنیت ملی ایران هست و آقای روحانی و تمام این صحبت‌ها رو کرده که بگه که چقدر عملکردش مثبت بوده، حالا چه به عنوان رئیس شورای امنیت ملی چه به عنوان رئیس جمهور، اما از روزی که هواپیمای اوکراینی سرنگون شد آقای روحانی تا یه حدودی سکوت کرد و بعد هم اظهار بیخبری کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هم امروز گفته است که اصلا سکوت آقای روحانی عجیب است، چرا که طبق قانون شورای عالی امنیت ملی باید در جریان مسائلی از این دست باشه و تصمیمات مقتضی رو اتخاذ کنه. حالا چطور حسن روحانی این مسئله رو مطرح کرد؟
خب این پرسش بسیار درستیه سمیرا، که امیدواریم در واقع در سخنرانی‌های آینده آقای روحانی بهش جواب بدن. یادمون نره که همین دو روز پیش هم بود که حسن روحانی از مسئولانی که نامی از اونها نبرد خواست تا با دقت و با جزئیات برای مردم توضیح بدن که از زمان شلیک موشک تا جمعه شب که به گفته آقای روحانی جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده چه کردن، و به نوعی خودش رو در مورد این ماجرا بیخبر نشون داد. اما امروز در یک چرخش 180 درجه‌ای میگه که شلیک هر موشکی با نظارت اون صورت میگیره.
تلاش دولت این بوده که یک ثباتی رو و یک امیدی رو نسبت به آینده به وجود بیاره، جلو برخورد نظامی رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره، و این کار رو روزانه انجام داده. روزانه یعنی همین دیروز، یعنی همین امروز. من روزانه مراقبت میکنم، من به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت میکنم. نمیتونم همه چیز رو اینجا بگم و گفتنی نیست فعلا، اما اگر مراقبت مداوم انجام نگیره بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است.
روی اما گذشته از حسن روحانی، اسحاق جمع‌گیری معاون اول آقای روحانی هم امروز در مراسم سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی سخنرانی کرده. او به چه نکاتی اشاره کرد؟
خب جالب سمیرا که صحبت‌های آقای جهانگیری به نوعی کاملا متناقض بوده با صحبت‌های امروز حسن روحانی. آقای جهانگیری خیلی در واقع توی شرایط عاطفی صحبت‌هاش رو شروع کرد، گفت ترجیح می‌داده در برابر حادثه‌ها و فاجعه‌هایی که در دو هفته گذشته به گفته اون کام ملت رو تلخ کرده سکوت کنه، به درون خودش پناه برده، تنها با خدای خودش در خلوت صحبت کرده، اما حالا دیده موقعیتی هستش که دیگه نمیتونه به سکوت خودش ادامه بده و شروع به حرف زدن کرده. آیه جهانگیری با صراحت گفتش که در شرایط فعلی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم تنزل پیدا کرده و برای ترمیم اعتماد باید خطاها جبران بشه، باید مسئولیت پذیر باشیم. او به صراحت گفته که به دلیل اشتباه محاسباتی و غلبه شرایط جنگی بر مدیریت امور و پنهان نگه داشتن حادثه برای چند روز، این فرصت عظیم ملی که به گفته او در واقع شوک جان باختن این تعداد از نخبگان علمی کشور بوده، در معرض تهدید قرار گرفته. اشاره تلویحی کرده به تظاهراتی که صورت گرفته، شعارهایی که در این تظاهرات داده شده، و گفته که تضعیف جایگاه رهبری و نیروی انتظامی در این شرایط به مصلحت نیست. میدونیم که در راهپیمایی هایی که در چند روز گذشته، راهپیمایی های اعتراضی که صورت گرفته، در واقع شعارها کاملا بر علیه رهبر جمهوری اسلامی بوده و از عدم اعتماد دانشجویان و مردم در این راهپیمایی ها مطرح شده. ولی آیه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته که باید روحیه نیروی نظامی کشور رو برای دفاع از کشور حفظ بکنیم، و گفته که رهبری نظام مایه افتخار هست و تضعیف اون جایگاه میتونه برای کل کشور خطرناک باشه، و در نهایت هم خواسته که در واقع اون اعتمادی که به گفته آقای جهانگیری خدشه‌دار شده ترمیم بشه. اما گفته چه نهادی، ارگانی، چه مسئولی مسئولیت ترمیم این اعتماد از دست رفته رو بر عهده داره.
خیلی ممنونم، همکارم رویا کریمی مجد بود با نگاهی به صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی و همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در اسفند ماه پیشرو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد و این روزها بعد از اینکه آنها که مایل هستند اعلام نامزدی بکنند در انتخابات مجلس ثبت نام کردند، این روزها شورای نگهبان مشغول انجام تایید صلاحیت یا رد صلاحیت است. گفته میشه که از مجموع 247 نفری که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی نمایندگی می کنند، 90 نفر یعنی یک سوم از مجموع نمایندگان فعلی رد صلاحیت شدند از سوی شورای نگهبان که اعتراض بسیاری از اونها رو در پی داشته. از جمله افراد رد صلاحیت شده میشه به محمود صادقی، الیاس حضرتی، علی مطهری، نادر قاضی پور و محمد رضا تابش اشاره کرد. اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با تقی رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی، و نگاهی بیاندازیم به این فرایند رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که در چند روز اخیر شاهدش بودیم. آقای رحمانی، یک سوم از نمایندگان فعلی گفته میشه که بنا به دلایل مالی رد صلاحیت شدند یا مثلا به دلیل سوء استفاده از مشاغلشون. این چه معنی داره در رابطه با نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس بر سر کار هستند؟
ببینید، این اولا که خیلی اتهام گنگیه و باید این نماینده های مثلا محمود صادقی و همسال جمعه متحری خانم حمیده زرآبادی اینا توضیح بودن که باید یا مسئله مالی داشتن یا نداشتن. این روش شورای نگهبان که به سلام معروف سعی میکنه که بگه اگه خواستن به خود چون اعلام میکنیم رد صلاحیت ها، در حقیقت همون بازی گنگ پیچیده‌ایه که افراد به هر بهانه‌ای رد میکنن تا یه چیز گنده‌ای درست میکنن، به چند نفر اطلاع میکنن و همه رو شاملش میکنن. در حقیقت یه نوع اتهام زنی است، ولی روشه، ولی این یه سیاستی پشتشه. پشت این سیاست اینه که خب اینا از دو سال پیش دورخیز کردن، یعنی از 1396 که مجلس آینده و ریاست جمهوری آینده رو بگیرن، و تو این دورخیز عمدتاً هم جناح سپاه و بیت رهبری میدان داره قضیه باشن، حتی جریانایی مثل مؤتلفه و همساله هم، حتی تیفای کاندید نشدن علی لاریجانی که راست میانه خوانده میشه خیلی معنا داره. یعنی در حقیقت این شتاب و شورای نگهبان هم در همون چارچوب داره صلاحیت ها رو بررسی میکنه. البته این سیاست تا قبل از این وقایع اخیر بوده، ولی ظاهرا سیاست شورای نگهبان همون سیاستی است که از قبل برنامه‌ریزی شده که آقای خامنه‌ای به دنبال تشکیل دولت اسلامی است، بازم تا جامعه اسلامی بسازه.
آقای رحمانی، نکته اینجاست که اگر که این نمایندگان رد صلاحیت نمی شدن، نمایندگانی که اغلب مخالف سیاست های جمهوری اسلامی هستند، حالا در کلام یا در شبکه های اجتماعی اینطور وانمود می کنند که مشکل دارند با برخی از سیاست ها و تصمیم های جمهوری اسلامی، حالا اگر که اینا رد صلاحیت نمی شدند هم و وارد مجلس می شدند، آیا وضعیت سیاسی ایران به نظر شما تغییر چندانی میکرد؟ یعنی همین الان که این افرادی که تا حدودی همطور که خود شورای نگهبان هم گفته که در اموری که مربوط به اونها نیست دخالت میکنند، همین افراد که همین الان در سر کار هستند هم در چنین شرایط سیاسی دارن فعالیت میکنند، آیا اصلا این شرایط سیاسی تغییری میکنه بدون اینها هم؟
ببینید، از نظر من انتخابات توی یه بسته‌ای تعریف میشه. یعنی شما بتوانید از طریق انتخابات و اون تو اصلاح طلبی که موفق بشود آقای خامنه‌ای مثلا پاسخگو کنه، بشود فضا رو باز کرد، یواش یواش با اصل قانون اساسی اصلاح کرد. خب این به بنبست خورده.
مگه مجلس ششم توانست مجلس... نتونست که آقای رحمانی، مجلس ششم هم نتونست؟
یه بار دیگه تکرار کنیم.
مجلس ششم هم موفق نشد که چنین بنبستی رو حل بکنه.
خب درست میگه دیگه، مجلس ششم که مرتب نشد، این استراتژی زیر سوال رفت. خب بحران احمدی نژاد که ایجاد اومد، دوباره این که کشور داره نابود میشه، شرکت در انتخابات توجیه کرد. خب تلاش مجدد اصلاح طلبی هم به بن‌بست رفت. بدون اینکه چشم‌انداز جدیدتری بشه خلق کرد، ما در این شرایط قرار داریم. پس نماینده ها نمیتوانن کاری بکنن. همینا اگه برن مجلس، حتی الان اعضای مجلس ششم هم دوباره بدونن برن مجلس، بازم کاری نمیدونن بکنن. پس این میشه بن‌بست. حالا یه نه در یه شرایطی اینجور موقع شما به پارتیزان یا به اصطلاح میلیتان نیاز داری که افرادی هر جا داد بزنن میگن آقا مشکله. یعنی میتونه آقای محمود صادقی بعد از مجلس باید ببینیم چی کار میکنه، خانم زرآبادی بعد از مجلس باید چی کار